خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می کنم خدمت همه شما اساتید بزرگوار، خانم ها، آقایون، و سپاسگزارم که یک چنین فرصتی رو به بنده دادید. من کوشش می کنم یه 10 تا اسلایدی رو آماده کردم، کوشش می کنم که یک بحثی رو دنبال بکنم که این بحثمون در واقع تیترش رو دوستان دیدن، عنوان این بحثمون هست قرآن و حکمرانی، تأملی روش شناختی هست. من یک مقدمه عرض میکنم، بعد یک متن بحثم رو تقدیم محضر اساتید خواهم کرد، یک جنبندی هم میکنم، ولی به خاطر اینکه ذهنم بتونم خوب تنظیم کنم، من نمیدونم وقت چقدر به من میدید.
یک ساعت
من سعی میکنم روی 40-45 دقیقه ببندم که یه کمی بهتر باشه بحثمون. بله خب این خیلی بهتر هست، برای من هم خیلی بهتر هست. من کوشش خواهم کرد این تیتر رو دوستان میبینن، این متن رو که برای خدمت های دکتر هم فرستاده بودم. در قرآن وقتی که نگاه میکنیم، ما 2 تا جنس آیه داریم که این آیات مربوط به حکمرانی هستن. یکیش همین آیه 59 سوره نساء هست، یکیش هم اون آیه شورا هست، و شاور هم فل انگ. و جالب این هست که این دوتا یک کمی هم با هم، اگر نگیم تناقض نما هم هستن، و به همین دلیل هم هست که متفکران حوزه دین پژوهی هر کدومش رو اصالت دادن، مجبور شدن که در معنای اون یکی انحنا ایجاد کنن، یعنی چاره ای هم غیر از این نداشتن. این پارادوکس رو یا این تناقض نما رو من سعی میکنم که توضیح بدم. این مقدمه اولم هست، چون روی این دوتا آیه تأکید میکنیم و یک آیه هم از سوره شورا بهش اشاره خواهیم کرد و همون آیه کوتاهه و امرهم شورا بینهم، اون تیکر. این مقدمه اول من هست، یعنی از مجموعه قرآن بیشتر به این دو آیه تکیه خواهم کرد و بعد کوشش خواهم کرد که پارادوکسی که پیدا شده و متفکرین کوشش کردن اینو حل کنن توضیح کنم. عرض کردم که اینقدر اینها از همدیگه فاصله دارن، مثل ساعت شنی هستن، یعنی اگر شما هر کدومش رو زمین بگذارید، اون یکی توی هوا قرار میگیره، یعنی خیلی قابل جمع، حداقل بدون انحنا در یکی یا انحنا در هر دوتاش امکان نداشت. این مقدمه اول هم هست. مقدمه دومی رو که خدمت دوستان میخوام عرض کنم و تا موقعی که من این مقدمه دوم را اشاره میکنم، این متن رو یک بار دوستان مرور کنن، این دعای اول رو. مقدمه دوم هم این هست که متفکران قدیمی ما واحد نص رو در واقع چی میدونستن؟ متفکران کلاسیک ما قرآن رو یا نص چیز متن رو به نص یعنی روشن و خدمتتون عرض کنم که متشابه چیز تقسیم میکردن، محکم و متشابه، و اون اولی رو میگفتن نص. من با اون تعریف اصلا اینجا کاری ندارم. اون چی که من اینجا کار دارم، کل متن برای من نصه. خواستم بگم که دوستان اگر میخوان اینجا واژه نص رو به کار ببرن، ذهنشون رو توی این جلسه‌مون از اون مفهوم سنتی نص که در مقابل مجمل هست، متشابه هست، ازش خالی کنن. کل آیات برای من در این بحث نص. بعد این مقدمه دوم، این مقدمه سومی هم عرض میکنم که این مهمه. متفکران ما واحد نص رو چی میدونستن؟ آیا کل قرآن یک نصه؟ یعنی کل قرآن در کلیتش یک شخصیت برای خودش داره؟ آیا سوره ها چیز هستن؟ یک نص هستن؟ آیا هر آیه یک نصه؟ یا اینکه نه، هر گزاره‌ای که یک جمله تمامه، حالا چه انشا باشه چه خبر باشه، یک نصه. متفکران کلاسیک ما این دیدگاه آخری رو در نظر گرفتن، یعنی هرگز یک متن رو در کل سوره در نظر نمی‌گرفتن، بلکه معتقد بودن که هر گزاره که ممکنه که یک آیه از چندین گزاره تشکیل بشه، هر گزاره خودش یک پیام مستقل داره و خودش یک نصه و خودش دو تا اصطلاح اروپایی رو به کار بریم، هم یونیکه و هم یونیته، یعنی هم واحد بنیادینه و هم بی‌نظیره. یعنی هیچ متن دیگری در قرآن مثل اون نیست. حتی در کنار آیه نگاه کنیم، اینو ملاحظه بفرمایید، اون آیه اولی رو که مال سوره نساء هست، اون یا ایها الذین آمنو رو در نظر بگیرید، هیچی، میگیم اطیعوا الله، این خودش یک نصه، یعنی به تنهایی یک نصه. بعد اطیعوا الرسول باز به تنهایی چی؟ یک نصه. و اولی الامر منکم باز یک نصه. ما اینجا اینجوری میگیریم، یعنی اون واحد ملکولی نص رو داریم در نظر میگیریم و فقهای ما اینطور در نظر میگرفتن. مثلا وقتی که شما مرحوم امام محمد شافعی رو در کتاب الرسالهش در نظر میگیرید، ایشون اصلا معتقده که تنها آیه حکومتی همون اولیه. بعد این آیه حکومتی چندین پیام متنی متفاوت داره. ببینید، اطیع الله یک، اطیع الرسول دو، اولی الامر سه، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله چهار، و رسول پنج. بعد اینجا الان میبینید که بقیه آیه، چون یعنی بقیه کلمات چون در قالب چیز نیستن، در قالب گزاره نیستن، در واقع تبعی هن، اینها الان پنج تا چیز هست، پنج تا نص هست، یعنی پنج تا نصی که پیام آمرانه داره، بقیهش پیام آمرانه اصلا نداره. چون جایی که پیام آمرانه نداشته باشه، تناقضی هم شکلی نمیگیره. بعد دومی رو هم نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خب این که داریم، بعد اینا که دستوریه، فاعف عنهم، این یکیش هست، و استغفر لهم، این دوتا چیز، یعنی دوتا نصه، و شاورهم فی الامر، چهار تا نصه، فتوکل علی الله، توجه فرمودید، این پنج تا نصه. اون بقیهش رو ما کاری باشون نداریم در واقع. اون هم نه، کامل نیست، چون شرطیه. یعنی در واقع گزاره‌ای که کامل بکنه برای ما، بله، اون کلمه فتوکل علی الله، اون اذا عزمت رو داره چکار میکنه، توضیح میده. بنابراین میبینیم اینطوری هست. در این آیه‌ای که سومی رو دوستان نگاه کنن، شورای 38 رو، ما اینجا هیچ دستوری نداریم، هیچ دستوری نداریم، و بنابراین اساسا نمیتونه تولید حکم چی بکنه، مگر اینکه یک تعبیر بکنیم بگیم که بعضی از متفکرین اخبار رو جای انشاء گذاشتن، اون وقت یعنی در واقع ما مکانیزم تعویلی داریم که این کار رو داریم چیکار میکنیم انجام میدیم. به همین دلیل هست که مرحوم محقق نائینی این آیه رو جدی نگرفت، در واقع اون آیه دومی را چیکار کرده جدی گرفت. خب حالا که نگاه کنید یک بحثی شکل میگیره این آیات رو، من اون دوتا رو آبی گذاشتم، بعد این سومی رو مشکی گذاشتم، سیاه گذاشتم، که به ما فقط نشون بده که آیات آمرانه چه ویژگی هایی داره که توی آیات دیگر اونها اساسا نیستن. آیات آمرانه تولید یک الزام میکنه، حالا انواع الزامش ما کاری نداریم، ولی این تولید رو داره انجام میده. خب اگر اینطور نگاه کنیم واحد تفسیر مساوی واحد نص و برمیگرده به گزاره هایی که زیر آیه است، یعنی کوچیکتر از یک آیه است، اونجا داره دیده میشه. به همین دلیل متفکران ما هم چنین کاری دارن انجام میدن. این سه تا مقدمه بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم و بعد برم سراغ این متنمون. در واقع این چیزا نمودار رو ملاحظه بفرمایید، در واقع اینجا ما سه تا حوزه داریم، یکی نص، یکی تاریخ، یعنی رویدادهای زندگی است که داره اتفاق چی میفته، یکی هم یک دستگاهی است به نام دستگاه فقه. ما همیشه میگیم که فقه رابط نص و زندگیه، یعنی کارش اینه. بعد با یک مشکلی هم مواجهه، نص ثابته، محدوده، تاریخ نامحدوده، متغیره، و بنابراین وصل نامحدود به محدود و متغیر به ثابت در واقع از مکانیزم های دستگاه فقه. دستگاه فقه دو تا کار میکنه، یکی پرسش ها رو پالایش میکنه تا بتونه قابل خانش بکنه به چی؟ به نص، و یکیش هم حکم های رو تولید میکنه که بتونه در لحظه وارد چیز بشه، وارد تاریخ بشه. یعنی بگه که در امروز 2 یا 3 11 98 وظیفه من مسلمان چی هست در مورد حکومتی که الان دارم، یعنی چنین چیزی میکنه دستگاه های فقهی. در واقع اگر نگاه کنیم شبیه، اگر اصطلاحات مکانیکی رو داشته باشیم، چجوری میتونه یک موتور ثابت رو وصل کنه به چرخهای متحرک، این کارشه، یعنی این کار چیزه، کار دستگاه فقه. دستگاه فقه دو کار بیشتر نمیکنه، یکی تولید پرسشه و یکی تولید حکم. در واقع حکم از نص میگیره و خدمتتون عرض کنم که پرسش ها رو از تاریخ، چون اینجا نمیخواستم زیاد اسلاید درست کنم، دوستانی که اهل یادداشت هستن ما دو جور پرسش داریم، پرسش هامون دو جوره، یک سری پرسش هامون از تاریخ در میاد، یعنی مثلا فرض کنیم مفهومی به نام قانونگذاری، استاتیوت، یعنی قانون موضوعه، فرض کردیم قانون موضوعه، این قانون موضوعه قبلا نبود، بعد این از تاریخ داره در میاد، یا مثلا فرض کنیم که انتخابات، یا مثل ملاحظه بفرمایید چیزی به نام وکالت، یا چیزی به نام مجلس، یا تفکیک قوا، یا هر چیز دیگری که داره اتفاق میفته از تاریخ در میان. و معمولا میگن که فقیه اینو ارجاع میده به عرف دقیق، یعنی دو تا نظریه هست، بعضی ها معتقدن که وظیفه سازمانی فقه هست که تا پرسش ها را هم پالایش کنه. این نظر بعضی از متفکرین هست، مثل مرحوم محمد باقر سعد هست، شاگردان آقای سعد مثل مرحوم آقای شاهرودی هست، بعد و بعضی از کسانی که امروز دارن فقه خیلی گسترش میدن، اینها بهش تکیه میکنن. اما به طور سنتی میگفتن که پالایش پرسش غیر از حوزه عبادات و غیر از حوزه نظریه از وظایف سازمانی فقه نیست، یعنی باید ارجاع بده به دیگران. مثلا اینکه عرف توضیح بده نمایندگی چی هست یا وکالت چی هست، فقط اینها دنبال چی هستن؟ دنبال حکم. بنابراین مرحوم امام حرفش این بود که معتقد بود که عرف رو باید به عرف دقیق ارجاع داد، نه عرف عامه. منظورش هم از عرف دقیق عرف کارشناسی بود. یعنی مثلا فرض کنید که الان توی قیمت گذاری زمین این خونه دو گروه میتونن نظر بدن، یکی عامه مردمه، یکی کسانی که اصلا توی کار ساخت و ساز هستن، اونو میگن عرف خاص یا عرف متخصصین، که مرحوم امام معتقده که این عرف دقیقه و فقیه براش باید به اون چکار کنه؟ ارجاع بده. ولی استنباط حکم اختصاصا از وظایف سازمانی فقیه. بنابراین دو تا نظریه است، یکی این که پرسش ها رو باید فقیه انجام بده. یادتون هست این بحث حتی کشید به قوه قضاییه، چون زمان آیت الله یزدی که رئیس قوه قضاییه بود گفتن که قاضی باید توی مکانیزم تحقیق هم قرار بگیره. این تو یادتون هست یه چیزی بود به نام دادگاه های عام، ولی باز دوباره گفتن که نه، اصلا چیز حوزه تحقیق دستشون این من بسر اینجا بده من بده من از اینجا آره. گفتن که حوزه تحقیق از یعنی پر کردن پرونده از وظایف سازمانی قاضی اصلا نیست، چون خطا میکنه، چون قاضی به لحاظ تخصصی چون توانی نداره، گسترده است حوزه دادرسی در واقع. خب این بس بود، یعنی الان هم دو تا نظری است که کنار هم قرار داره. بنابراین ما وقتی که به فقه نگاه میکنیم، فقه طفیلی تفسیره، یعنی در واقع مبناها در کی ساخته میشه؟ در تفسیر داره ساخته میشه و باید یعنی فقه واسطه بیش اصلا نیست. حالا توضیح میدم که چرا فقه واسطه بیش نیست. در واقع مبناها یا در تفسیر ساخته میشه یا در حوزه کلام داره تولید میشه، یعنی یا از جنس در واقع متنه یا از جنس عقایده، مبناها اونجا ساخته میشن. دستگاه فقه توان دفاع از عقاید رو نداره و همینطور توان دفاع از تفسیر هم نداره. یعنی فقه وابسته به تفسیره، اما به لحاظ سازمانی تفسیر وابسته به فقه نیست. در واقع تفسیر بنیادی تره که داره شکل میگیره. خواستم بگم که این مکانیزم رو دوستان در نظر بگیرم، که حالا ریز اینها رو من توی این کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر مثلا تک تک توضیحات رو دادم. مثلا منظور از رویداد چیه؟ منظور از واقع چیه؟ منظور از عمل اصلا چیه؟ انواع پرسش ها چجوری دارن تولید میشن؟ اونها رو اونجا آوردم، اگر یه موقع حوصله کردید بد نیست که بهش نگاه کنید. خدمت هستم که دستگاه فقه مبتنی بر تفسیره و بنابراین یک چنین فرایندی رو داره شکل میده، که این فرایند دوستان اگر یک دقتی بکنن، میخوام این جمله رو عرض کنم: دانش فقه دانش محتاج تأییده، یعنی میخواد به گونه عمل مسلمان رو وصل کنه به نص، از نص تأیید بگیره، براش حجت عقلی باشه. این طوریه دیگه، یا حجت چی؟ شرعی باشه. یعنی دستگاه فقه مبناش اینه که هر چیزی رو یه جوری برگردونه به نفس و بنابراین اقنا بشه که بگی که اکنون وظیفه دینی من در این لحظه آ هست یا بی هست یا جیم هست تشفرم. یک چین حاله داره انجام. بنابراین متفکرانی که در حوزه فقه کار میکنن پیشفرضش اینه که باید همه چیزشون ارجاع بدن به چی؟ به قرآن. و یکی از این همه چیزها هم حکومت باید ارجاع بدن به قرآن. بعد وقتی که دارن ارجاع میدن به قرآن، دوباره این متن رو ملاحظه بفرمایید، این متن اول رو، وقتی که دارن ارجاع میدن به قرآن معمولا میگن که این نص، یادتون هست عرض کردیم اون بالا چند تا نص داشتیم؟ 5 تا. اینطور نبود. معمولا این نص ها یا محکمن به معنی اصولی یا چی هستن؟ متشابه. وقتی که نگاه میکنیم این اطیع الله برای ما محکمه، بعد توی چیز حداقل فقهای ما توش انقلتی اصلا نکردن، در کیفیتش، کیفیت اطاعت ممکنه چیز باشه. اطیع الرسول هم چیز هست محکمه، اما اولی الامر محکم نیست، چون که پیغمبر و پدرش رو میشناسیم، مادرش رو میشناسیم، همه ازش چی شناختی دارن، ولی این اولی الامر کی هست؟ خدا را هم که به طور عقلی ما شناختیم، یا حداقل از باب بله بله پدر مادر هم نداره، ولی میدونیم که همه پدر مادرها رو اون درست کرد. خب این مبنا رو وقتی که نگاه میکنیم اینجور داریم میبینیم که نص اگر کامل باشه اون وقت در واقع اصطلاحا میگن آتوم